برای دومین روز پی در پی بخش های بزرگی از بازار تهران تعطیل بود در اعتراض به سقوط ارزش پول ملی و نابسامانی های اقتصادی و تأثیر گسترده اونها بر قیمت کالاهای مختلف. در همین حال گردهمایی های بزرگی در خیابان های مرکزی تهران شکل گرفت که در چند مکان به درگیری نیروهای امنیتی با معترضان انجامید. به نوشته یک سایت امنیتی وابسته به روزنامه جوان، در جریان تظاهرات چهارشنبه 150 نفر دستگیر شدند. پلیس از گاز اشکاور استفاده کرد. خبرگزاری فرانسه روز 10 مهر از تهران خبر داد که قیمت دلار طی یک روز 17% جهش کرده، از 2960 تومان به 3470 تومان رسیده. محمود احمدی نژاد که در شعارهای اعتراضی مردم از او به عنوان بیکفایت نام برده می شد، در نشست خبری خود مجلس قوه قضاییه و شهرداری تهران رو مسئولان بالا رفتن قیمت ارز توصیف کرد که با واکنش سخت برخی نمایندگان روبرو شد. در همین روز تایمز لندن نوشت رژیم ایران برای حمایت از جنگ بشار اسد با معترضان و انقلابیون سوری 10 میلیارد دلار به او کمک کرده است. برای بررسی بیشتر این رویدادها با آقای علیرضا نوریزاده، روزنامه‌نگار، نویسنده و تحلیلگر سیاسی در لندن تماس گرفتم. آقای نوریزاده، علت واقعی این اعتراض‌ها رو شما در چه می‌دونید؟ آیا اثر تحریم‌های بین‌المللی یا رقابت‌های سیاسی داخلی؟
حضورتو عرض کنم، ببینید چند عامل رو باید در کنار هم گذاشت تا بحرانی رو که پول ملی باهاش از مدت‌ها پیش دوچار بوده بررسی کنیم و بگیم چرا حالا به این نقطه رسیده. ما در طول این سالها بسیار شاهد صعود و سقوط قیمت ریال بودیم در برابر ارزهای خارجی و هر بار دولت با مداخله، با ریختن ارز به خیابون، با تصمیماتی که گرفته بالا و پایین کردن نرخ تفضیلی که در اختیار تجار قرار میده، موفق شده به نوعی این نوسانات رو کنترل کنه. این بار کنترل از دست دولت خارج شده. دلایل متعددی هم داره، فقط این نیست که بگیم فقط مجازات ها یا تحریم ها عامل این بوده، به خاطر اینکه تحریم ها در حال دیرگاهی است، ایران با تحریم ها روبروست، اما الان تحریم ها وارد مرحله ای شده که عملا به کم شدن درآمد ارزی ایران منجر شده. یعنی وقتی که صادرات نفت یک باره 1 میلیون و به روایتی بیشتر 1,200,000 بشکه کم میشه، خب این رو ضریب درآمد دولت رو حساب بکنیم از این مسئله و ببینیم چقدر درآمد کم شده. اما این به معنی نیست که دولت ارز نداره، برای که زمانی اینا تونستن انقدر نفت بفروشن و با قیمت‌های بسیار بالا که ما قاعدتاً باید مثل هر دولت نفتی دیگری الان ذخیره ارزی بالایی داشته باشیم. اونتا اینجاست که عامل بعدی وارد میشه. وضع سیاسی بحرانی، توسعه دایره خلاف‌ها و درگیری‌ها و اختلافات بین رهبر جمهوری اسلامی و دولت و بعد ارگان‌هایی که در کنار دولت یا در حاشیه قدرت قرار دارن، اینها باعث شده که هیچ اقدامی برای ضبط این وضع نابسامان به صورت جدی صورت نگیره. یعنی اگر امروز رئیس بانک مرکزی تصمیمی میگیره، خب رأس قدرت آقای خامنه‌ای باشه، بنا به میل خود از طریق ارگانهایی که همه تابع او هستن کارشکنی میکنه. نکته دیگری که به نظر من خیلی جای تأمل داره این است که شما در تظاهراتی که در بازار و در خیابانها صورت میگیره، اگر دقت روی شعارها بکنید، میبینید بیشتر شعارها تمرکز روی شخص احمدی نژاد داره. این کاملا تطبیق داره با نظر آقای خامنه‌ای که هدفش این است که نشون بده اگر اشکالی پیش اومده، این دولته که با نادانی و ناکارآمدی باعث بروز این بحران شده. و آقای خامنه‌ای فراموش میکنه که این دولت عزیز او بوده و این آقای رئیس جمهوری کسیست که ایشون گفته که از هاشمی هم به او نزدیکتره. بنابراین اگر قصوری در اینجا هست، در درجه اول متوجه خود آقای خامنه‌ای است که با مداخله در انتخابات و جلوگیری از اینکه یک انتخابات سالم صورت بگیره و مردم آرایی رو که داده بودن نتایجش رو ببینن، آقای احمدی نژاد رو تقویت و تثبیت کرد و حالا ایشون اومده و مثل بقیه زبان به انتقاد گشوده و عوامل ارگانهاش هم در این مورد دارن احمدی نژاد تحت فشار قرار میدن. یک عامل دیگر هم که باید من بهش اضافه بکنم در میان این عوامل، مسئله این است که دولت یک سلسله اقداماتی انجام داده بود قبلا و خود آقای احمدی نژاد میدونست که قیمت ارز به اون گونه ای که ایشون اعلام میکنه نیست. در یه مصاحبه ایشون با این سوال روبرو شد که این درسته که دلار به 3000 تومان خواهد رسید، گفت اینا بخشی از جنگ روانی است که علیه دولت راه انداختن. خب حالا آقای احمدی نژاد معلوم نیست در برابر این پرسش که خب این جنگ روانی که مخالفانش راه انداختن به نتیجه رسیده، حالا ایشون چه میکنه پاسخی نداره. و سرانجام به این عامل میرسیم، رژیمی که در سال گذشته و سال جاری میلیاردها دلار از ثروت ملی و بیت المال رو صرف ماجراجویی هاش در خارج از کشور کرده، الان صحبت 10 میلیارد کمک به رژیم در حال سقوط بشار اسد هست، بیش از 1 میلیارد پولی که به حزب الله داده شده، پولهای کلانی که به حماس، جهاد اسلامی و گروه‌های شیعه در عراق و بحرین و عربستان و کشورهای دیگه داده شده، هزینه آشوبگری‌ها در کشورهای همسایه ایران، در افغانستان، در پاکستان، در جاهای دیگه، برنامه‌های ترور در خارج از کشور که شامل چند دیپلمات اسرائیلی هم میشد که خب جلوش گرفته شد، همه اینا رو شما در کنار هم بگذارید، حضور نظام در آمریکای لاتین که بسیار پرهزینه است و نتیجه اینا برای خود نظام هم نداشته. امروز حماس بعد از گرفتن 270 میلیون دلار همین امسال از جمهوری اسلامی، کاملا از جمهوری اسلامی خودشو کنار کشته و سوریه رو محکوم میکنه متحد جمهوری اسلامی، و نتیجه این برای مردم ایران این بوده که امروز با این مشکلات اساسی رو بزنید.
همین مسئله که شما اشاره کردید، درگیری رهبر با دولت به نوعی، سایت های مربوط به جناح‌های وابسته به آقای خامنه ای تلاش میکنن نابسامانی ها رو به احمدی نژاد نسبت بدن، نه خامنه ای.
بله ببینید، رهبر جمهوری اسلامی معمولا در قضایای اینجوری، به خصوص وقتی که در واقع کار به خیابان میکشه، ما نمونه هایی که داریم، یکی مورد 18 تیر بود که رهبر جمهوری اسلامی کاملا انفعالی و وحشت زده عمل کرد و پیدا بود که بازی رو باخته میدونه، خیلی نگرانه و اون حالت وحشت زده رو داشت تا اون اطلاعیه سپاهیان در اومد و قلقم آغاز شد و بعد آقای خامنه ای آرام گرفتن. این در واقع اون زمان 18 تیر بود. بعد در جریان بحران سال 88 آقای خامنه‌ای در ابتدا جامعه غضب پوشید، یعنی از همون ابتدا و تصور ایشون اینه که اون رفتاری رو که کرد باعث شد که مانع از پیروزی مخالفان بشه، و بعد حالا امروز می‌بینیم آقای خامنه‌ای یه مقدار سکوت اتخاذ کرده، یعنی روش که با سکوت برخورد بکنه. منتها وقتی که شما سخنان اخیر ایشون رو مطالعه میکنی که با نخبگان کشور صحبت میکنه، بعد ایشون در همونجا یه اشارهی داره خیلی قابل تأمله که کسانی ازش وقت خواستن و ایشون وقتی الان نداره. این نشان دهنده فرار از مسئولیت، یعنی پیداست آدمای اونجا بودن، از ایشون خواستن بهشون وقت بدن که بتونن برن و باهاشون به صورت اساسی راجع به مشکلات صحبت کنن، اما ایشون نه، میگن که بله جمهوری اسلامی در طول 33 سال مشکلات زیادی داشته ولی موفق شده ایستاده و قوی تر شده. یعنی ایشون سعی میکنه خودش و دامانش رو از این بحران و مسئولیت ایجاد این بحران کنار بکشه و همه مسئولیت ها رو متوجه احمدی نژاد بدونه، و خیلی ها در ایران بر این باورن که شعارهایی که در تظاهرات داده شد بیش از اون که شعارهای مردم باشه، شعارهایی بود که طرفداران آقای خامنه‌ای در این تظاهرات مطرح کردن. یعنی وقتی کسی میگوید سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن، این شعار قاعدتا باید متوجه آقای خامنه‌ای باشه نه احمدی نژاد، ولی بلافاصله بعد شعارهایی که مطرح میشه علیه احمدی نژاد، خب این نشان دهنده اینه که محمود حیا کن، سیاست را رها کن، یا نصر من الله و حتون قریب، مرگ بر این دولت مردم فریب، اینا متوجه احمدی نژاده. احمدی نژاد به هوش باش، ما مردمیم نه اوباش. لفظ اوباش رو کی به کار برد برای مردم در جریانات جنبش سبز؟ و باز این مرگ بر سوریه، سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن، به نظر من مستقیما متوجه آقای خامنه ایست، چون این آقای خامنه ایست که حمایت از بشار اسد رو به عنوان محور اصلی سیاست خودش قرار داده.
و سرانجام همین شعاری که شما بهش اشاره کردید، سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن، همزمان شد با همین نوشته روزنامه تایمز لندن در مورد 10 میلیارد دلار کمک ایران به بشار اسد، اینا را آیا میشه به هم ارتباط داد؟
طبیعتاً وقتی یک رژیمی 10 میلیارد دلار در اختیار یک رژیم دیگر میگذارد، در حالی که مردم خودش با بحران اقتصادی روبرو هستند، وقتی یک رژیمی از شیر مرغ تا جان آدمیزاد رو در اختیار رژیم دیگر میگذارد، مرتب از ایران اسلحه، تجهیزات، افراد سپاه، آموزشگر اینا وارد سوریه میشن، این نشان دهنده اینه که این دو رژیم واقعا عین یک توامان، عین یک دوقلوی به هم چسبیده عمل میکنن و واقعا آقای خامنه‌ای وحشت زده است از سرنگونی بشار اسد، چون فکر میکنه بعد از اون نوبت خودشه و در این زمینه زیادم خطا نرفته. بنابراین باید منتظر باشیم این حمایت از رژیم سوریه علارغم بحرانی که در ایران هست ادامه پیدا بکنه و روز به روز هم این مسئله غضب مردم رو بیشتر میکنه، چون میبینن در حالی که آثار جنایات رژیم سوریه در همه جا مشهوده، رسانه های داخلی مردم سوریه رو تروریست میخوانن و معتقدن که رژیم مقاوم بشار اسد داره با تروریسم و توطئه های آمریکا و صهیونیسم مقابله میکنه. بنابراین مردم ما آگاهند و اعتقاد دارم رژیم به بازی بسیار خطرناکی دست زده و اینکه بابت این بازی هزینه بسیاری بپردازه دور از ذهن